ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک نماینده مجلس از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی حوادث لردگان خبر داد. محمد جواد ظریف از آزادی 3 زندانی ایرانی در خارج از کشور خبر داد. و چین از پروژه توسعه پارس جنوبی کنار گذاشته شد. محمد علی وکیلی نماینده مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی حوادث روستای چنار محمود در لردگان خبر داد. این نماینده مجلس در توییتی نوشت که تقاضای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب با موافقت هیئت رئیسه به یک کمیسیون تخصصی واگذار شده است. از هفته گذشته مردم روستای چنار محمود در پی انتشار خبر ابتلای شماری از اهالی به ویروس HIV دست به اعتراض زدند. برخی از مردم محلی معتقدند که شیوع این ویروس به دلیل استفاده مکرر مسئولان خانه بهداشت روستا از سرنگ‌های یک بار مصرف بوده است. وزارت بهداشت این ادعا را رد کرده و دلیل انتقال ویروس را روابط نامطلوب و معتادان تزریقی عنوان کرده است. ادامه اعتراض‌ها در لردگان که از توابع استان چهار محال بختیاری است، روز شنبه به درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی کشیده شد. معترضان خشمگین به ساختمان‌های فرمانداری، خانه بهداشت و دفتر امام جمعه حمله کردند و بخش‌هایی از این مراکز را به آتش کشیدند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت 3 زندانی ایرانی که در خارج کشور به درخواست آمریکا بازداشت شده بودند آزاد شدند. او در سخنانی در مجلس شورای اسلامی اینطور گفت:
در چند هفته گذشته 2 ایرانی خارج از کشور که به صورت غیرقانونی از دیدگاه ما در زندان بودند به درخواست آمریکا برگشتن به ایران، 1 ایرانی که در زندان بود به درخواست آمریکا از زندان آزاد شده ولی هنوز اجازه خروج نداره چون دادگاهش ادامه داره به قید وثیقه از زندان آزاد شده.
روز شنبه رضا دهباشی شهروند ایرانی که به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا در استرالیا زندانی بود آزاد شد. ساعتی بیشتر وزیر خارجه استرالیا خبر داده بود که 2 تبعه این کشور پس از ماه‌ها حبس در ایران آزاد شدند. همچنین در روزهای گذشته یک شهروند دیگر ایرانی به نام نگار قدس‌کنی که به اتهام نقض تحریم‌ها از استرالیا به آمریکا مسترد شده بود آزاد شده بود. برخی مقام‌های آمریکایی و اروپایی جمهوری اسلامی ایران را به گروگانگیری و باج‌خواهی از طریق بازداشت شهروندان کشورهای خارجی و دوتابعیتی‌ها متهم می‌کنند. مقام‌های ایران با رد اتهام‌ها عمدتاً این زندانیان خارجی و دوتابعیتی را به جاسوسی متهم کردند. وزیر نفت ایران روز یکشنبه گفت شرکت ملی نفت چین از فاز 11 پروژه پارس جنوبی کنار گذاشته شده است. به گزارش روابط عمومی وزارت نفت، بیژن نامدار زنگنه گفت شرکت پتروپارس به تنهایی مرحله نخست قرارداد را اجرایی خواهد کرد. میدان گازی پارس جنوبی در خلیج فارس در آبهای سرزمینی ایران و قطر واقع شده و سال 1396 قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و یک کنسرسیوم 3 جانبه امضا شد. از این کنسرسیوم شرکت فرانسوی توتال، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران بودند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه گفت اگر کشورهای اروپایی باقی مانده در برجام به تعهداتشان عمل نکنند، گامهای بعدی کاهش تعهدات تهران در راه است. در این زمینه بیشتر بشنویم از فرهاد سلمانیان.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از گامهای بعدی کاهش تعهدات برجامی در صورت عدم اقدام طرفهای باقی مانده در توافق هسته‌ای خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران بهروز کمالوندی گفت کاهش بخشی از تعهدات برجامی پس از 1 سال صبر در پاسخ به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و به توصیف سخنگوی سازمان انرژی اتمی برای توازن بین حقوق و تعهدات صورت گرفته است. گفته های سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در نطقی در مراسم گشایش دوره آموزشی حقوق هسته‌ای در همان سازمان مطرح شده است. در این مراسم کیو نوروانتو سفیر فنلاند در ایران و استفان کلمنت رئیس هیئت اتحادیه اروپا در سازمان‌های بین‌المللی نیز حضور داشتند. روزنامه گاردین به تازگی در گزارشی به نقل از منابع خود خبر داد که اتحادیه اروپا هشدار داده گامی دیگر از طرف ایران برای خروج از برجام آن اتحادیه را به خروج از توافق اتمی وامی دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز گفته است اروپایی‌ها در موقعیتی نیستند که بتوانند از برجام خارج شوند و اقدام احتمالی آنها در خروج از برجام را غیر حقوقی توصیف کرده است. به گفته وزیر خارجه ایران، برجام یک توافق بین‌المللی است، در سازمان ملل به تصویب رسیده و آمریکا برخلاف قوانین بین‌المللی از آن خارج شده است. پیشتر عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران اقدام احتمالی اروپا در خروج از برجام و بازگشت تحریم ها را اشتباه خوانده بود. مقام های جمهوری اسلامی اعلام کردند که کاهش تعهدات برجامی از سوی آنها بر اساس بندهای 26 و 36 توافق هسته‌ای یا برجام انجام شده است. بندهای 36 و 37 این توافق سازوکار حل اختلاف یا مکانیزم ماشه را در بر می‌گیرد. این سازوکار در صورت نقض پایبندی ایران به توافق هسته‌ای به اتحادیه اروپا امکان می‌دهد تمام تحریم‌های بین‌المللی گذشته علیه ایران را بار دیگر فعال کند. با این حال وزیر خارجه ایران می‌گوید بندهای 36 و 37 به زمانی مربوط است که ایران نخستین ناقض توافق هسته‌ای باشد. بر اساس متن توافق هسته‌ای و سازوکار حل اختلاف هر یک از اعضای گروه 5 به علاوه 1 به تنهایی میتواند ظرف مدت 75 روز همه تحریم‌های ایران را بازگرداند. گازدهی به سانتریفیوژهای نسل جدید، پایبند نبودن به محدودیت ذخیره اورانیوم غنی شده و افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم سه گام کاهش تعهدات ایران در توافق برجام بوده است. در پی خروج دولت آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، جمهوری اسلامی نیست که میگوید نتوانسته به اندازه کافی از این توافق بهره ببرد، به کاهش مرحله به مرحله تعهدات برجامی خود رو آورده است.
اینجا رادیو فرداست.
همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان ایران که از روز جمعه در شهر کلن آلمان کار خود را آغاز کرد، امروز یک شنبه به کار خود پایان داد. شهریار سیامی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به این همایش گزارشی دارد از روز پایانی و قطعنامه اتحاد جمهوری خواهان.
جلسه از ساعت 10 صبح تقریبا شروع شده و میتونم بگم لحظات پیش که قطعنامه رو صادر کردن. متن قطعنامه الان تقریبا آماده است که منتشر بشه. من از آقای مهدی فتاپور از مسئولین اتحادیه جمهوری خواهان ایران تقاضا کردم که با من باشه و در مورد این قطعنامه بتونیم باهاش صحبت کنیم. آقای فتاپور، قطعنامه صادر شده، میتونیم به صورت خلاصه بگیم که در چند بند هست و بعد بریم به هر کدوم از بندها رو در واقع صحبت کنیم؟
ما در این همایش دو تا سند تصویب کردیم، یک سند راجع به سیاست خارجی و یک سند راجع به مسائل داخل کشور و اوضاع سیاسی داخل کشور. در رابطه با سیاست خارجی، مبنای سند ما مبنی بر اینه که ما باید یک تغییر بنیانی در سیاست کشور به وجود بیاد. در شرایط کنونی که خطرات جدی کشور رو تهدید میکنه، در شرایط کنونی که در سطح منطقه خاورمیانه مشکلات محیط زیستی میتونه مخاطراتی برای کشور ما به وجود بیاره که بخشی از کشور ما به بیابان تبدیل بشه، و در این حال فشارهای خارجی که به ایران وجود داره، تحریم‌ها و مسئله خطر جنگ میتونه موقعیتی به وجود بیاره که تا نسل‌ها ما تاوانش رو بدیم. ما باید تلاشمون رو بکنیم و در سمت‌گیری بشه جامعه ما متفاوت با سمت‌گیری که در 40 سال اخیر پیش رفته و بره در جهت این که بتونه یک همزیستی رو با تمام کشورها به خصوص کشورهای غربی، آمریکا و کشورهای همسایه پیش ببره. در واقع ما سندمون اساسش پیشنهادهای برای مذاکره صلح و همزیستی با همه کشورها. در سند سیاست داخلیمون تاکیدمون ما اینه که به عنوان یک جمهوری خواه ما خواهان گذار هستیم به یک حاکمیت دموکراتیک در کشور، و در این را ما از اشکال مختلف مبارزه مردم که این جهتگیری رو بتونه تقویت بکنه ما حمایت میکنیم، و مسائلی مثل فضای باز سیاسی، انتخابات آزاد، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان سیاسی و در این حال مبارزات، تقویت مبارزات اعتراضی که علیه سیستم موجود و در راه دموکراسی در جامعه وجود داره، و همچنین مبارزات مطالباتی که برای خواستهای معینی در جامعه قرار میگیره از سیاست‌های ما خواهد.
آقای فتاپور، در مورد مسائل مختلفی گفتگو شده، یکی از مسائل مثلا محیط زیسته یا مثلا سیاست خارجی، که البته سیاست خارجی طبیعتاً حاکمیت اونجا تعیین میکنه، شما میتونید پیشنهاد بدین، ولی شاید سوال اصلی این باشه که چه راهکارهای عملی شما در این قطعنامه دارین؟
در رابطه سیاست خارجی مسئله مرکزی اینه که یک سمگیری وجود داشته در 40 سال اخیر، اون هم بر مبنای اینکه ما آمریکا رو در مقابلش میخوایم وایسیم، و به این دلیل که حالا با بعضی موارد درست بعضی موارد غلط سیاستی کشورهای غربی و به خصوص آمریکا دارن که علیه منافع ایرانه و منافع اونها با منافع ایران تطبیق نداره، یک سیاست متخالفی با این دو کشورها وجود داشته و به طور مشخص با اسرائیل. ما میگیم این سمت‌گیری باید تغییر بکنه. بنابراین پیشنهادهای معینی که ما در این رابطه دادیم، تاکید بر مذاکره، تاکید بر اینکه ما باید اسرائیل رو به سمت‌گیری که ما باید اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم به عنوان یک کشور و در این چهارچوب بخوایم دفاع کنیم از منافع کشورهای فلسطین، از شکل‌گیری دو کشور، سمت‌گیری در جهت اینکه ما باید مشکلات با عربستان رو نه از طریق زورآزمایی دو طرف با هم دیگه، بلکه از جانب ایران در جهت حل مسئله باشه مورد توجه قرار
بدیم. آقای فتح‌پور، چه تفاوتی قطعنامه امسال با نشستای سالهای پیش که البته 2 سال پیش احتمالاً برگزار شده، چه تفاوت عمده ای رو شما میتونید بگید؟
در رابطه با سیاست خارجی، ما تمایزی که در این 2 سال در ایران پیش رفته اینه که ما در دوره قبلی دوره‌ای بود که هنوز آقای ترامپ در سیاستش به این شکل عملکرد نداشت. ما الان بسیار خطرات جدی‌تری مورد تهدید ایران رو قرار میده و به همین دلیل تاکید بر اینکه با این مسائل باید مورد تغییراتی بشه سیاست ما جدیتره. در رابطه محیط زیست هم به همین شکل، محیط زیست مسئله ایه که ما داره کشور رو نابود میکنه و این احتیاج به سرمایه گذاری داره، احتیاج به این داره که ایران یه وضعیت باثباتی به وجود بیاد، وضعیتی به وجود بیاد که افراد در منطقه، من جمله افرادی که ایران در سیاست ها پیش برده، بتونه خونسا بشه و ما بتونیم سرمایه گذاری بکنیم برای مقابله با آثار مخرب محیط زیست در منطقه.
بنابر آمارهای رسمی ترکیه، صادرات ایران شامل نفت و گاز به این کشور در 8 ماه ابتدایی سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته کاهش داشته. البته افت مبادلات تجاری ایران با کشورهای دیگر تنها به ترکیه محدود نمی شود. پیشتر در گفتگو با دالغا خاتون‌اوغلو، کارشناس حوزه انرژی، ابتدا درباره جزئیات مربوط به کاهش صادرات ایران به ترکیه پرسیدم.
بخش عمده ای از صادرات ایران به ترکیه شامل صادرات نفت و گاز هست. آمارهایی که مرکز آمار ترکیه برای 8 ماه سال 2019 منتشر کرده میگه کل صادرات ایران به ترکیه از این 8 ماه به 2,900,000,000 تقریبا رسیده که نسبت به دور مشابه پارسال 43% کاهش نشان میده. بخشی از این مربوط به نفت میشه. واردات گازش هم کمتر از 4.5 میلیارد متر مکعب بوده که اون هم هولوش 5% کاهش نشون میده.
عمده محصولات صادراتی ترکیه به ایران چه هست و چرا صادرات ترکیه به ایران در سال جاری میلادی کاهش داشته؟
بیشتر محصولات صنعتی هست، پوشاک هست، محصولات پزشکی وجود داره و طلا یکی از محصولات عمده بوده که ترکیه طی سالهای گذشته صادر کرده. نه گمرک ایران و نه گمرک ترکیه جزئیات کالاهایی که صادر کردن رو ندادن. بخش بزرگی از علت افتش به نظر من به این خاطر هست که اولا تجار ترکیه بیشتر با دلار و یورو معامله میکنن. حالا ما میبینیم که معامله با ایران با دلار عملا دیگه غیر ممکن شده. مطلب دیگه این هست که بایستی خب ما ببینیم که تراز تجاری دو کشور در سالهای گذشته چطور بوده. همواره به نفع ایران بوده. ایران صادراتش به ترکیه بسیار بیشتر از وارداتش بوده، اما بایستی ببینیم آینده چی را نشون میده، چون صادرات نفت ایران که عمده محصول صادراتی به ترکیه بوده قطع شده دیگه.
از ابتدای سال جاری میلادی صادرات و واردات ایران با کشورهایی مثل هند و چین چطور بوده؟
در مورد چین تراز این تجارت دو جانبه دو کشور 40%، حالا اگه متوسط بگیم، کاهش پیدا کرده. در مورد هند وضعیت یه مقدار فرق میکنه. صادرات ایران به هند 70% کاهش پیدا کرده. در مورد اروپا که مهمترینشه، صادراتش به ایران نصف شده، اما وارداتش از ایران 17-18 برابر کاهش پیدا کرده.
توضیحات دالغا خاتون اغلو کارشناس حوزه انرژی رو میشنوید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.